در حال حاضر سطح دستمزد در این کشورها از نابرابری ویژه‌ای برخورداره. مزد هفتگی بعضی از مدیران بانک‌ها و یا نهادهای اقتصادی برابر با مزد سالیانه بعضی از کارگرا. تساوی حقوقی دارای اقسام گوناگونیه و از اون جمله میشه از تساوی در برابر قانون، تساوی در برابر دادگاه‌ها، تساوی در پرداخت مالیات، تساوی در زمینه آموزش و پرورش و تساوی در زمینه‌های مختلف نام برد. در قانون اساسی 1285 ایران تساوی مردم در برابر دادگاه‌ها در اصول 10، 11 و 12 تضمین شده بود. در رابطه با تساوی در برابر قانون در اصل 8 اومده که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود. به این ترتیب تمامی افراد جامعه به مساوی شهروند از طریق برخورداری از حقوق مساوی در برابر قوانین دولتی دارای شخصیتی برابر با همدیگه میشن. برابری باید اما دارای جنبه فراگیر باشه و تمامی زمینه‌های زندگی رو شامل بشه. به همین دلیل هم در اصل 97 از متمم قانون اساسی اومده بود در امور مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیما بین افراد ملت گذارده نخواهد شد. در رابطه با نهادهای دولتی هم افراد باید از حقوق و مسئولیت‌های برابر برخوردار بشن و در این رابطه میشه از خدمت سربازی حرف زد که بر اساس اصل 104 از متمم اساسی قانون اساسی اومده که ترتیب گرفتن قشون را قانون معین میکند، تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناسب به موجب قانون است. خلاصه این که دیدیم که انسان ها در طول تاریخ باید برای دستیابی به حقوق بشر به حقوق اساسی مبارزه می کردند. به عبارت دیگه این حقوق در نتیجه قرنها مبارزه با نیروهایی که قدرت سیاسی را در تصرف خودشون داشتن به دست اومده. به همین دلیل هم برای تحقق چنین حقوقی که امروزه در قالب کشورهای جهان دارای مقبولیت عامه خونهای بسیار ریخته شد. دیگه این که با بررسی تاریخی میشه به این حقیقت پی برد که این حقوق دارای اشکال همیشگی غیر قابل تغییر نبودند، بلکه همراه با تکامل جوامع انسانی گسترش مراوده اجتماعی دچار تحول و دگرگونی شدند و باید انتظار داشت که در آینده هم به همین گونه دستخوش تغییر بشن. در دوران کنونی همونطور که دیدیم دولت هرچند که از یک سو موجب محدودیت آزادی‌های فردی میشه، اما در این حال یگانه نهادیه که میتونه تحقق مشروط این آزادی‌ها رو تضمین بکنه. بنابراین در بطن جامعه مدرن باید نهادهایی آغاز برشت کنند که بتونند حافظ آزادی‌های فردی بشن، به ویژه این که وقتی که نهادهای دولتی میخوان به آزادی‌های فردی تجاوز بکنن. به عبارت دیگه با تحقق انقلاب مشروطه با بین ذهنیت سیاسی و شرایط عینی زندگی اجتماعی همسویی وجود نداشت، بلکه رخدادهای تاریخی نشون دادند که ذهنیت سیاسی از جهان خارج وام گرفته شده بود، بی این که این ذهنیت از بطن جامعه سنتی باید رشد کرده باشه. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که بعد از انقلاب مشروطه زمینه بادی برای از بین رفتن مناسبات استبداد سیاسی در ایران وجود نداشت و به همین دلیل هم دیدیم که چند سالی بعد از پیروزی انقلاب به بعد از تدوین قانون اساسی دوباره دولت دموکراتیک جای خودش رو به استبداد نوینی داد که با رضا شاه در مملکت ما به وجود آورد.
بله.
با اجازه شما آقای یوسف زاده این گفتار در همین جا به پایان می‌بریم و در گفتار آینده درباره تئوری حقوق اساسی امیدوارم که بتونیم با هم دیگه به قول ما ایلکی‌ها گپ بزنیم.
حتما. منتها آقای صالحی در همین رابطه یک پرسش دارم، می‌خواستم که این پرسش رو توضیح بفرمایید که برنامه رو به پایان ببریم، و اون اینه که چه عواملی باعث شدن که رضا شاه بتونه در کشورمون مجدداً استبداد رو برقرار رو حاکم کنه.
عرض کنم من اشاره کردم که ما بین عینیت و ذهنیت جامعه ما تضاد وجود داشت. از نظر ذهنی ما با آریه گرفتن اندیشه هایی که از اروپا به جامعه ما وارد شده بود تونستیم قانون اساسی مشروطه رو تدوین کنیم. از نظر عینی اما در جامعه ما هنوز نظام سنتی وجود داشت و این نظام سنتی اما با حکومت مشروطه همسویی نداشت. گرچه بعد از پیروزی انقلاب چندین سال آزادی خواها تونستند از طریق مجلس شورای ملی حکومت تقریبا دموکراتیک رو در ایران برقرار کنند، اما از اونجایی که این حکومت دموکراتیک از یک طرف از طرف نهادهای جامعه سنتی مورد تهدید قرار گرفته بود، از طرف دیگه خواستهای این دولت دموکراتیک با خواستهای دولت‌های امپریالیستی که در ایران نفوذ داشتند، از یک طرف انگلستان و از طرف دیگه امپریالیسم روس در تضاد قرار داشت و یک دولت دموکراتیک متکی بر اراده مردم نمیتونست به این امپریالیست‌ها باج بده، بنابراین اونها هم خواهان تضعیف و نابودی حکومت دموکراتیک و استقرار حکومت استبدادی در ایران بودن. منتها از اونجایی که هر یک از این دو امپریالیست میخواستن دولت استبدادی به اون امپریالیست بابست بشه، از اونجایی که این دو همدیگر تقریبا خونسا میکردن از نظر توانی که در ایران داشتن، دولت نیمه دموکراتیک مدتی تونست در ایران ادامه پیدا میکنه تا اینکه در روسیه انقلاب دموکراتیک و بعد انقلاب بلشویستی میشه و روسیه گرفتار جنگ داخلی میشه و امپریالیسم روس از بین میره و بنابراین در ایران فقط یک نیروی امپریالیستی باقی میمونه، اونم نیروی امپریالیستی انگلیسی بوده. و در این دورانه که انگلستان از این موقعیتی که به دست آورده استفاده میکنه، سعی میکنه که دولت دموکراتیک رو در ایران از بین ببره و یک دولت استبدادی وابسته به خودش رو در ایران به وجود بیاره که با نگاهی به تاریخ ایران می‌بینیم که چطور کودتای سیاسی‌ها و رضاخان میرپنج انجام می‌گیره که با کمک انگلیسی‌ها، با پول انگلیسی‌ها انجام می‌گیره و بعدم می‌بینیم که چطور چند سالی طول می‌کشه تا انگلیسی‌ها و رضاشاه می‌تونن زمینه رو فراهم بکنن در ایران مجلس یا مجلس مؤسسان تشکیل بشه، سلطنت قاجار رو لغو بکنن و سلطنت رو به تودمان پهلوی بدن و رضا شاه شاه بشه. و میدونیم که در همون زمان هم دکتر مصدق در اون مجلس نطق کرد و گفت ایشون اگر شاه بشه حتما کارش به استبداد خواهد کشید، چون ایشون شاه حق نداره در مملکت دخالت بکنه، ایشون علاقه داره در امور مملکت دخالت بکنه، در سیاست دخالت بکنه. بنابراین ایشون به جای اینکه شاه بشه هم میخواد وزیر بشه، هم میخواد نخست وزیر بشه، هم میخواد وزیر جنگ بشه، هم میخواد شاه باشه. بنابراین تمام قدرت ها رو در دست خودش میخواد متمرکز بکنه و تبدیل حکومت رضاشاه به یک استبداد اجتناب ناپذیر این خلاصه و اون اصلی است که مصدق در نطقش در مجلس مؤسسان میکنه و یکی از ستنی هستش که با پادشاهی رضاشاه مخالفت میکنه. و بعدم دیدیم که تمام پیشبینی‌های دکتر مصدق در اون نطقی که کرده بود همه درست از آب در میاد. رضاشاه 17 سال با دیکتاتوری کامل در ایران حکومت میکنه، بعدم با ورود نیروهای متفقین به ایران در حین جنگ جهانی دوم ایشون مجبور میشه ایران رو ترک بکنه و پسرش محمد رضا شاه جای ایشون به سلطنت میرسه که اون خود داستان دیگری است که بعد میبینیم که این پسرم تمام نشانها رو از باباش داره و با کمک امریکا و انگلستان قادر میشه دست به کودتای 1332 علی دکتر مصدق بزنه و بعد از اون کودتا 25 سال دیکتاتوری مطلق خودش رو در ایران مستقر میکنه که این بحثا رو در آینده امیدواریم که
حتماً
بیشتر بشکافیم
و قطعاً هم به این باز بپردازیم که پس از سه انقلاب بزرگ ملت ایران ما همیشه یک دوره‌های کوتاه مدت، یعنی در حدود 2-3 سالی فقط وقت داشتیم در یک تمرین دموکراسی که بلافاصله پس از اون عوامل بیگانه و استبدادی با همکاری بیگانگان و همین طور چپاولگران منافع ملتمون کودتاهایی را انجام دادند و این آزادی ها را از بین بردن. مثلا بعد از انقلاب مشروطه میبینیم که محمد علی شاه و روس و انگلیس و بعد رضاخان و سدیا و انگلیس که مشروطه رو تعطیل میکنن، باز نهضت ملی محمد رضا پهلوی پسر رضاخان و سید ابوالقاسم کاشانی رهبر و پیشوای حاکمین امروز به همراه آمریکا و انگلیس. بعد باز پس از انقلاب شکوهمند سال 57 مون اینو میبینیم که عوامل استبداد و قطعاً هم بسیاری از اینا که امروز در حاکمیت هستن و قسمتی و پاره‌ای از شرکای کودتای ننگین 28 مرداد بودن، اینا هم با حمایت غرب و بیان آزادی ها رو همین بعد یکی 2-3 سال هم مردم باز میگیرند. حالا واقعا باید به این یک توجه کنیم، این چرخش جامعه ما به سمت استبدادی آیا یکی از عللش اینه که ما دوران مناسبی نداریم برای تمرین دموکراسی، یا چه عوامل دیگه باعث این گونه در واقع ناکامی های ملت ایران میشه؟
بلا از کردم این موضوع این کتاب منم این استش که دموکراسی به این سادگی تحقق پیدا نمی کنه. این که در واقع من بحثی داشتم با یکی از سیاست مداران ایران که مثل من و شما در تبدیل به سر میبره، ایشون تر میکرد که ما باید در ایران فرهنگ دموکراسی رو به وجود بیاریم. وقتی این فرهنگ به وجود اومد، یعنی دموکراسی رو به مردم بیاموزیم، مثل جبر یا فیزیک یا مواد دیگه درس در مدرسه، وقتی مردم این دروس درس دموکراسی رو آموختن دموکرات خواهند شد.
بله.
من در اون در بحثی که با ایشون داشتم گفتم دموکراسی درس مدرسه نیست که بشه مردم آموخت.
بله.
مردم باید دموکراسی رو
تا
تمرین
کنن، تجربه بکنن.
بله.
از طریق زندگی روزمره خودشون. و این فقط زمانی میتونه تحقق پیدا بکنه که مردم در وضعیتی قرار بگیرن که دموکراسی برای ادامه حیاتشون مثل هوا که برای ما ادامه زندگی ما ضروری است، دموکراسی هم برای ادامه زندگی انسان ها به یک ضرورت تبدیل بشه. و این فقط وقتی میتونه انجام بگیره که در ساختار اجتماعی ما دگرگونی های اساسی به وجود بیاد.
دقیقا.
و ایشون در گفت نه ما نمی دموکراسی و استبداد مثل مرغ تخم مرغ، نمیشه گفتش که اول مرغ بوده یا تخم مرغ بوده، یا اول تخم مرغ بوده بعد مرغ بوده. بنابراین ما باید از این جایی شروع کنیم و اگر بتونیم فرهنگ دموکراسی رو توسعه بدیم تونستیم مشکل حل کنیم. سوال من این بود که حتی ما اگر بخوایم فرهنگ دموکراسی رو توسعه بدیم باید معلمینی رو داشته باشیم که اینا دموکراسی رو یاد گرفته باشیم.
دقیقا.
چطور میشه در یک جامعه استبدادی آدم بتونه دموکراسی رو یاد بگیره وقتی که اصلا یک چنین آموزشی به کسی داده نمیشه؟
دقیقا.
در وضعیت اجتماعی ما، در ساختار تولید اجتماعی ما، در ساختارهای دیگه اجتماعی ما تغییر و تحولاتی ایجاد بشه که این تغییر و تحولات خودش به تدریج مردم رو در یک وضعیتی قرار بده که از درون این وضعیت دموکراسی به عنوان موضوع روابط نوین اجتماعی و افراد با هم دیگه به یک ضرورت تبدیل بشه. این بحثیست که در واقع موضوع کتاب من هست و این بحث رو من حتی در یک کتاب دیگری که به تازگی منتشر کردم با تیتر سکولاریسم و ضد سکولاریسم در اونجا هم سعی کردم نشون بدم که چرا در اروپا چه عواملی باعث شدن در اروپا دولت سکولاریست به وجود بیاد اما در ایران انقلاب ضد سکولاریستی صورت میگیره.
بعد حتما در گفتگوی دیگر باید خیلی طور مشروح‌تری در مورد صحبت کنیم و
هم میتونیم راجب سکولاریسم هم کنیم، چون این کار هم تازه انتشار پیدا کرده و دو جست داره، یکی سکولاریسم در اروپا، یکی ضد سکولاریسم در ایران.
بله بله.
ضد سکولاریسم فقط با انقلاب 1357 شروع نشد.
بله.
سکولاریسم با انقلاب مشروطه شروع شد، وجود داشت بین مشروط خواه و مشروع خواهان. بعد اعدام پدر بزرگ آقای
شیخ فضل الله نوری،
فضل الله نوری به عنوان رهبر مشروع خواهان. بعد وجود جنبش های دینی مثل فدایان اسلام، خود آقای کاشانی، خود آقای خمینی، اینا همه که خواهان دولت دینی بودن، دولت دینی یعنی دولت ضد سکولار.
بله بله بله.
تمام اینا رو بعد میتونیم در جزئیات روش بحث کنیم که چه عواملی باعث این شده که در همه دنیا انقلابات سکولاریستی انجام میگیره اما در میان ما انقلاب ضد سکولاریستی انجام میگیره.
حتما.
موضوع بسیار مهمیه.
بله بله. حتما در گفتگوی دیگر پس از پایان این بحث با اون کتاب هم خواهیم پرداخت. سپاسگزار جناب صالحی، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
در محضر شما آقای یوسف زاده و شنوندگان رادیو احساس خستگی که آدم نمیتونه بکنه. من خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم و امیدوارم تا گفتار بعدی بتونیم این بحث رو ادامه بدیم و شاید زمینه ای باشه برای این که بتونیم بهترم دیگر رو بفهمیم، بهترم بتونیم دانش خودمون، آگاهی خودمون از دموکراسی و نهادهای دموکراتیک بیافزاییم.
مجددا درود بر شما. ما هم با حضور شما و در کنار شما خسته نمیشیم، ولی نمیخوام شما رو بیش از این خسته کنیم.
قربان شما.
شادکام باشید شما.
تا گفتگوی دیگر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی، حقوق سیاسی، بررسی نخستین قانون اساسی ایران که با پیدایش دولت محدودیت‌هایی برای آزادی فردی و اجتماعی یک ایرانی به عنوان یک شهروند شروع شد، مبارزات مردمی از آغاز تاریخ تا به امروز برای رهایی از محدودیت‌هایی که نهادهای دولتی برای آزادی انسان‌ها به وجود آورده‌اند، اقسام گوناگون تساوی حقوقی کدامند، در قانون اساسی مشروطه و درباره تساوی حقوق مردم در برابر دادگاه‌ها اصول‌های 10 و 11 و 12 چه می‌گفتند؟ چه عواملی باعث شد که رضاخان بتواند مجدداً دیکتاتوری را در ایران مستقر و برقرار بسازد؟ موانع ایجاد دموکراسی در کشورمان پس از 3 انقلاب چیست؟ و چه علت یا عللی باعث ناکامی ملت ایران در دستیابی به یک حاکمیت ملی و آزاد و دموکرات می شود؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.